مجوز باطل خواهد شد، پای دستگاه الکترونیکی خواهند رفت و بعد از که کارت رو در محل مناسب قرار میدن که در کلیپ های آموزشیمون در صدا سیما در حال پخش هست، عملا کد داوطلب رو وارد میکنن. بعد از که کد داوطلب رو و داوطلبان خودشون رو وارد کردن، روی صفحه نمایشگر تصویر داوطلب و نام داوطلب رو میبینن. به همین ترتیب چون در خود شورا خواست، به تعداد مجاز میتونن انتخاب بکنن نامزدهای خودشون رو. بعد از اینکه این کار انجام شد، با در حقیقت زدن کلید اتمام رأی گیری، عملا کار رأی گیری به اتمام میرسه و رأی اونها در حافظه دستگاه ذخیره میشه و یک پرینت هم از رأی که دادن در یک محفظه‌ای که در حقیقت قابل برداشت نیست و بهشون نمایش داده میشه ملاحظه میکنن و اون رأی در صندوقی که در ذیل دستگاه طراحی شده و پلمب شده است انداخته خواهد شد. البته ما کاغذ ها رو شمارش نمی کنیم، فقط از باب در حقیقت بکاپ و اگر مشکلی در شمارش یا بعضا اعتراضی وجود داشته باشه طبیعتا نگهداری میکنیم. در انتهای روز و زمانی که پایان رأی‌گیری اعلام میشه، دستگاه‌های ما که دستگاه صندوق الکترونیکی که به هیچ شبکه متصل نیست و امکان اتصالش هم نداره، فک پلمب خواهد شد و حافظه دستگاه تخلیه میشه و از طریق دستگاه‌های دیگری که به منظور ارتباط با پایگاه داده وزارت کشور طراحی شده است، نتیجه آرای شعبه ارسال می شود. در حقیقت در این 33 شهر ما عملیات شمارش رو که عملیات زمانبری هم هست و کار سختی هم هست، خصوصا در شهرهایی که ما تعداد نامزدهای زیادی داریم که عموما کلان شهرها هستند، این عملیات شمارش صورت نخواهد گرفت و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد که هم باعث بالا رفتن دقت میشه، هم در شرایطی که برای شرایط کرونا هم هست عزیزانمون که در شعب حضور دارن در کمترین زمان میتونن کار خودشون رو به اتمام برسن.
این طبعا زمان شمارش رو هم کاهش میده، یعنی فکر میکنم در کمترین زمان ممکنه ای بسا در حدود مثلا چند ساعت بتونیم بعد از البته فک پلمب ما به یک آرای تجمیعی هم برسیم، درسته؟
بله، ما در شعبه شاید کمتر از نیم ساعت کار داشته باشیم برایش، چون عملیات شمارش رو نداریم، بلافاصله این کار انجام میشه.
بله.
تبعید ارسال که بشه، ما به صورت الکترونیکی عملیات تجمیع رو انجام میدیم و نتیجه قابل ارائه هست. حالا اگر همه شعب یک شهر بتونن به موقع کار خودشون رو انجام بدن، ما حتی کمتر از یک ساعت امکان اعلام نتایج رو هم داریم. اما خب به هر حال چون ممکنه که بخوان کنترل هایی هم انجام بده، ممکنه بعضی از شهرها طولانی تر بشه، ولی ما واقعا انتظارمون این هستش که خیلی سریع بتونن نتایج رو اعلام بکنن در این 33 شهری که خدمتتون عرض کردم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید و اگر صحبت پایانی ندارید باز تا خداحافظی.
من اگر فرصت داشته باشم میخوام راجع به سامانه انتخاب ایرانم یه چند لحظه خدمتتون توضیح بدم. این سامانه رو ما برای این دوره، برای اولین بار، برای تمامی مردم عزیزمون قابل دسترس کردیم با مراجعه به آدرس انتخاب ایران.moi.ir. میتونن لیست نامزدهای خودشون رو در هر شهری که هستن ملاحظه بکنن، همچنین انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات دیگه. یک در حقیقت صفحه‌ای هم برای زندگی نامه برای کسایی که به عنوان نامزد مطرح هستن گذاشتیم که اگه خودشون تکمیل کرده باشن این اطلاعات در دسترس عموم هست، و همچنین صفحه‌ای که صفحات مجازی داوطلب در حقیقت آدرسش اونجا هست و با در حقیقت کلیک کردن رو میتونن صفحات مجازی اون داوطلب رو هم ملاحظه کنن اگر خود داوطلب یا نامزد این کار رو انجام داده باشه، این صفحه مجازی داشته باشه. پس به راحتی میتونن نظرات خود داوطلب رو هم یا نامزد رو هم داشته باشن. علاوه بر این، در روز اخذ رأی با همین سامانه و با گوشی‌های خودشون بدون اینکه نیاز باشه اپلیکیشنی رو نصب کنن، این امکان رو دارن که در یک شعای 1.5 کیلومتری اطراف نقطه‌ای که ایستادن اگر لوکیشن رو باز بکنند، شعابی که وجود داره رو نقشه ببینن. و توصیه ما برای مراجعه به شعابی که خلوت‌تر هستند رو بر 3 اولویت ببینن، یعنی اولویت 1 و 2 و 3 ما بهشون اعلام میکنیم که کدوم شعب مناسب‌تر هستن و خلوت‌تر هستن برای مراجعه، برای اینکه در شرایط کرونا بدونن با کمترین زمان ممکن رأی خودشون انشالله ارائه کنن.
انشالله. متشکرم آقای دکتر شجاعان، ممنون که همراه ما بودید. صبحتون بخیر، خدا قوت میگیم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و انشالله یک بار دیگه همه با هم در کنار هم، هم دل و هم صدا، مثل همه عرصه‌های تاریخ کشور، فارغ از تمام مشکلات و سختی‌هایی که قطعاً ازش عبور می‌کنیم، بتونیم حماسه آفرین روزی دیگر باشیم و با انتخاب صحیح فردای بهتری رو برای کشورمون رقم بزنیم. زنده باد ایران.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست تو دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
امروز روز ملی گل و گیاه هست و به همین مناسبت می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، مدیر واقعی مهندس محمد مدادی، مدیریت محترم کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای مهندس سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت
شما. متشکرم. ما وقتمون خیلی کم هست، با همین وقت کم میخواییم از شما درباره برنامه این روز بپرسیم. این روز ملی گل و گیاه قرار هست چقدر کمک حال ما باشه، کمک حال خانواده ها باشه برای اینکه تغییر نگاه بدن، برای اینکه بیشتر بریم سراغ اهمیت دادن به موضوع گل و گیاه و حتی در یک پله بالاتر حفظ و تکثیر ذخایر ژنتیکیمون.
بله، خب همونطور که مستعزید از سال 84 روز ملی گل و گیاه نامگذاری شده، شبیه خیلی از کشورهای دیگه هم این روز رو دارن برای اینکه افکار عمومی و در حقیقت آحاد جامعه به سمت این موضوع توجهشون جلب بشه و یک جوری آموزش و فرهنگسازی در ارتباط با گل و گیاه و اصل موضوع حفاظت از پوشش گیاهی مد نظر قرار بگیره.
و اینکه ما در اگر اشتباه نکنم یک مجموعه‌ای داریم که افراد مختلف از همه جای ایران میتونن واردش بشن و به نوعی سرپرستی یک گونه از ذخایر ژنتیکی رو به عهده بگیرن. این موضوع متعلق به سازمان هستش یا نه این موضوع متعلق به بیرون هست؟
نه، این موضوع در ارتباط با سازمان محیط زیست نیست. احتمالاً دوستان ما در شهرداری یا وزارت جهاد متولی موضوع هستن و منتها به هر حال فعالیت ها در ارتباط با حفظ ذخایر ژنتیکی در سازمان محیط زیست هم انجام میگیره. ما هرباریومی داریم که در حقیقت گونه های گیاهی مناطق تحت مدیریت سازمان بالغ بر 50,000 نمونه از سطح کشور جمع‌آوری شده و اونجا به شکل علمی نگهداری میشه و در حقیقت در اختیار دانشجو و محققین هست و میان مطالعه و بررسی میکنن.
چقدر تونستیم توی این حوزه موفق باشیم، توی حوزه جلب توجه به سمت محیط زیستمون، به سمت ذخایر ژنتیکیمون که از بین نرن؟ بالاخره ذخایر ژنتیکی هر کشور از میراث اون کشور هست و قاعدتاً باید به حد غایت ازش محافظت بشه. چقدر ما تونستیم تو این عرصه موفق باشیم؟
حالا چون امروز روز گل و گیاه هست، بیشتر در ارتباط با پوشش گیاهی اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب در سالهای اخیر اتفاقات خوبی افتاده و آدم وقتی به طبیعت میره و تو زیستگاه ها میره، خب خیلی مردم رعایت میکنن فرهنگشون و اطلاعاتشون در رابطه با گونه های گیاهی و ضرورت حفظ اونها بالا رفته. ولی حقیقت مطلب اینه که با نقطه ایدئال هنوز فاصله زیادی داریم. هنوز بوته های ما در جنگل ها مراتع آتیش زده میشن، هنوز شاخه های درخت ها شکسته میشن، هنوز خیلی از افراد حتی طبیعتگردها و کوهنوردهای حرفه‌ای از مسیرهای پاکوب استفاده نمی کنن و باعث فرسایش و از بین رفتن پوشش گیاهی میشن. اینها موضوعاتی هست که بسیار مهم هست در حفظ پوشش گیاهی طبیعی هر منطقه که در حقیقت حلقه اولیه تنوع زیستی اونجا محسوب میشن. بطری های شیشه‌ای و حتی پلاستیکی نقش بسزایی در شعله ور شدن و آتش گرفتن جنگل ها و مراتع دارن، چون شبیه ذره‌بین عمل میکنن و خودشون میشن کانون شروع آتش. متاسفانه وقتی میریم تو طبیعت میبینیم که هنوز هم هستن شهروندانی که رعایت نمیکنن و بدون توجه اینها رو در طبیعت رها میکنن. بوته کنی بسیار مضر هست برای گیاهان، مخصوصا وقتی که اینها از ریشه در میان. دیگه ما امکان تجدید نسل برای گونه های گیاهی که یک ساله یا حتی چند ساله هستن نمیدیم. اینها موضوعاتی هستن که باید بهش توجه بکنیم تا پوشش گیاهی کشور غنی خودمون از لحاظ تنوع زیستی رو بتونیم حفظ کنیم.
انشاءالله به امید خدا. و چون روز ملی گل و گیاه هست، میخوایم به گل و گیاه هم بپردازیم که توی این حوزه ما آیا نسبت به، حالا بخوایم دولت حتی مقایسه کنیم، نسبت به دوره قبل چقدر تونستیم در توجه در ترویج امر گل و گیاه موفق باشیم؟ چقدر سازمان برنامه‌هاش رو در قالب اون مدیریتش تونست به پیش ببره؟
خب البته موضوع گل و گیاه در حوزه فعالیت سازمان محسوب نمیشه. گل و گیاه شهری و آپارتمانی ما همیشه به صورت در حقیقت سلبی و ارائه نگرانی ها از بروز مشکلاتی که ممکن هست پیش بیاد وارد موضوع میشیم، کما اینکه همیشه همین نکات رو گفتیم که برای گسترش گونه های بومی خب فعالیت میکنیم، مکاتبه میکنیم، رایزنی میکنیم با دستگاه هایی که در حوزه های شهری و اطراف شهرها نسبت به موضوع گیاهکاری و درختکاری اقدام میکنن. ما اصرارمون و توصیه اکیدمون گسترش گونه های بومی هست، هم در محیط های شهری هم در جنگل کاری های طبیعی. و عرضم به حضورتون موضوع آفاتی که احیانا با عدم رعایت بعضی الگوهای گیاهی ممکنه در شهرها اتفاق بیفته، کما اینکه در سالهای گذشته سفید بالک ها رو داشتیم که خب ارتباط مستقیمی با گسترش بعضی از گونه های درختی در شهرها داشت. اینها موضوعاتی هست که ما ورود پیدا میکنیم، اما طبیعتا دستگاه متولی مثل شهرداری ها، مثل دستگاه های تابع وزارت جهاد، مثل اتحادیه گل و گیاه تو این زمینه ها فعال هستن و خب اقدامات خوبی هم انجام میدن.
متشکرم، سپاسگزارم جناب مهندس مدادی، مدیریت محترم کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر. و میخوام درباره این بپرسم از شما که حالا که ما به اینجا رسیدیم، اگر راهکار خاصی میتونید مد نظرتون باشه، این راهکار چه میتونه باشه برای اینکه ما بهتر یا جلب توجه کنیم یا از این وضعیتی که ای بسا خیلی ها بهش انتقاد وارد میکنن، کارشناسان بهش انتقاد وارد میکنن، خارج بشیم؟
خب طبیعتا ضوابط اولین موضوع هست. ما تو زمینه ضوابط در بعضی بخش ها نقص داریم، از جمله همین موضوع. خب در خیلی از کشورها ضوابطی وجود داره برای اینکه چه گیاهانی وارد بشه، چه گیاهانی صادر بشه، چه گیاهانی پرورش داده بشه. کمی در این ارتباط من فکر میکنم نقص داریم، باید این ضوابط رو تدوین بکنیم. هم تولید کننده ها، هم مصرف کننده ها تکلیف خودشون رو بدینن، هم توزیع کننده ها. خب موضوعی که تو سالهای اخیر پیش اومد مثلا در ارتباط با سنبل آبی که یک گونه مهاجم هست و با خرید و فروش شد، وارد منازل شد، بعد وارد بعضی از طالاب های ما شد، اینها عمدتا از نقص ضوابط اول نشأت میگیره و بعد هم عدم آگاهی و بعد هم عدم نظارت، که فکر میکنم این سه تا حلقه رو اگر ما تکمیل بکنیم بتونیم موفق باشیم.
متشکرم، پیروز باشید، صحبتتون بخیر باشه، انشالله بهترین ها رو آرزو داریم و خدا نگهدارتون.
من هم تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
اگر موافق باشید بدون هیچ مکسی بریم سراغ موضوع بعدی و گفتگوی بعدی، گفتگوی آخرمون، پیرامون عملکرد دولت در حوزه کشاورزی هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی، ریاست نایب رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و ریاست کمیته کشاورزی کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی. آقای مهندس نیاورانی سلام، صبح بخیر.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه مردم ایران.
آقای نیاورانی، اگر بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم از بالا، خیلی کلی بدون جزئیات، عملکرد دولت حوزه کشاورزی رو چطور میدونید؟ موفق، ناموفق، قبول یا مردود؟
والا خیلی سوال کلی فرمودین. حوزه کشاورزی حوزه خیلی وسیعه.
بله.
واقعا در بعضی از کارها حوزه کشاورزی ما، مثلا وزارت جهادمون در بخش واردات محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم خب بسیار ناموفق عمل کرده. در بخش تولید گلخونه‌ایمون خیلی موفق عمل کرده و محصولات گلخونه‌ای پرورش خوبی و گسترش خوبی داشتن، حتی صادراتمون خیلی خوب انجام شده. این نوع کمی کلی نمیشه اینقدر دید، ولی در رابطه با اینکه ما یک مشکل بزرگی در رابطه با محصولات کشاورزی داریم و اون شبکه توزیع و فروش خرده فروشی ما هست در بخش کشور.
بله.
ما در بعضی از محصولات تولید خوبی داریم و به مقدار زیاد و مورد نیاز بازار این محصولات تولید میشه، ولی متاسفانه در شبکه های توزیع قیمت این محصول چند برابر میشه به علت عدم کارایی و عدم کار شبکه توزیع. این مسئله رو وزارت جهاد ما، من فکر میکنم بیشتر باید درش ورود کنه. یعنی من اگر که یک تولید کننده باشم و نتونم شبکه توزیع خوبی رو برای خودم تولید بکنم و و ایجاد بکنم مسلماً در تولیدم هم شکست میخورم، چون وقتی که قیمت مناسب به کشاورز و یا تولید کننده صنایع تبدیلی کشاورزی پرداخت نشه، اونها نمیتونن کار خودشون رو به درستی انجام بدن و به هر صورت با عدم دریافت مبلغ مورد قبول از فروش برای تولید کننده کالا، اون سیستم و اون شبکه ناقص میشه. یعنی ما الان مثلا عرض میکنم ممکنه محصولی رو سر مزرعه نخرن یا با کیلوی 1000 تومان به زور بخرن، ولی همین محصول داره با کیلوی مثلا 15,000 تومان تا 20,000 تومان به دست مصرف کننده میرسه. خب این مسلماً این شبکه درست نیست و کار خودش رو درست انجام نمیده. حالا در بعضی از مقاطع خیلی بعضی چیزا بولت میشه، بزرگ میشه و دیده میشه، یا مثلا اعلام میشه مثلا چرا گوجه اینقدر گران شده، یا چرا مثلا خیار سال گذشته یا به کیلو 30,000 تومان رسید، بولت میشه. ولی کلن ما این مشکل در بخش کشاورزیمون داریم. این فقط در مورد یک محصول و یک وقت نیست، ما کلن شبکه توزیع درست و سلامتی نداریم. اینو باید وزارت جهاد کشاورزی حالا در این دولت، در دولت آینده فکر بسیار جدی و کلی بکنه و به نظر من یه مقداری بعد این شبکه‌های توزیع بیاد زیر نظر خود وزارت جهاد و خودش درش نقش بیشتری داشته باشه، نه اینکه ما یا درگیر مثلا سازمان میادین و شهرداری باشیم. خب شهرداری کارش چیز دیگه است، راهش چیز دیگه است، از محصول کشاورزی اینقدر اطلاعات نداره، نحوه نگهداریش اطلاعات نداره. سازمان میادین شهرداری الان میاد در میادین میوه و تره بار مثلا میدون درست میکنه.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای مهندس نیاورانی ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم به حال این نکاتی که شما گفتید فرق نمیکنه، این دولت آن دولت نداره، به هر حال به نفع کشاورزمون و بازرگانمون تو حوزه کشاورزی هست عمل بشه. متشکرم آقای مهندس.
ان شاء الله. صبحتون بخیر. سلامتی برای شما و همه مردم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
برنامه امروز به پایان رسید، انشالله فردا هم در خدمتتون خواهیم بود با آخرین صبح گفتگوی این هفته. دلهاتون شاد، روزگارتون شیرین، آرزوهاتون دست یافتنی و لحظاتتون خوش. مراقب خودتون و قلبهای مهربونتون باشید. تا فردا صبح، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، میان برنامه کتاب قانون رو در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 121 قانون اساسی. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نبرزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
قانون اساسی، میثاق ملی.
خب عزیزان شنونده، همچنان با بخش اول برنامه ها در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همینطوری که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه حرم که ویژه دهه کرامت هست از این لحظه همراه باشید.